سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان در ادامه این برنامه میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. مقامات پاکستان و طالبان در افغانستان میگویند که مسیر تورخم برای محصولات تجارتی باز شده. یک مقام اداری در تورخم که از افشای نامش خودداری کرده به بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که سرحد تورخم پس از مذاکره بین دو طرف باز شده و افراد دارای اسناد میتوانند در این مسیر تردد کنند. به گفته این مسئول، لوحه جنجالی نیز برداشته شده و موضوع حل شده است. پیش از این مقامات گفته بودند که سرحد تورخم پس از یک مشاجره بین پلیس پاکستان و طالبان بر روی لاری‌ها بسته شد. پاکستان و طالبان یکدیگر را به مسدود شدن تورخم متهم کردند. مولوی عصمت الله یعقوب، کمیشنر طالبان در تورخم، گفته بود که سرحد تورخم از سوی پاکستان زمانی بسته شد که آنها می‌خواستند یک لوحه دیگر را تحت پوشش لوحه خوش آمدید به پاکستان در فاصله 20 متری در سمت افغانستان بسازند و نیروهای طالبان آنها را متوقف ساختند. اما ارشاد من معاون کمیشنر لندی کوتل در صحبت با بخش پاکستان رادیو آزادی ادعا کرده بود که طالبان ناوقت شب گذشته سرحد تورخم را بر روی لاری ها بستند. در گذشته نیز سرحد تورخم پس از درگیری بین نیروهای پاکستانی و طالبان بسته شده بود و هر دو جانب یک کمیته مشترک را برای حل اختلافات تشکیل دادند. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل ضمن نکوهش اقدامات طالبان در برابر زنان از جامعه جهانی خواسته که به گفته او اپارتاید جنسیتی را به حیث جنایت علیه بشریت بشناسد. یوسفزای در سخنرانیش به مناسبت 10 سال روز مرگ نلسون ماندلا روز سه‌شنبه 5 دسامبر در جوهانسبورگ، بزرگترین شهر آفریقای جنوبی، همچنین گفت که طالبان از زمان برگشت به قدرت در آگوست 2021 گفته او دختر بودن را غیر قانونی کردند. طالبان تا هنوز به این سخنان ملاله یوسفزای واکنش نشان ندادند، اما قبل از این گفتند که حقوق زنان و دختران را مطابق با شریعت اسلامی و عنانات افغانستان مراد میکنند. اظهاراتی که از سوی بسیاری از فعالان حقوق بشری کلی پنداشته میشود. طالبان با تسلط دوباره بر افغانستان در آگوست 2021 دروازه های مکاتب را برای شاگردان دختر بالاتر از سنف ششم بستند و در سال 2022 درهای پانتون‌ها را نیز برای دختران و زنان افغان مسدود کردند. برنامه جهانی رضا از وضعیت پناهجویان افغان که به تازگی از پاکستان بازگشتند ابراز نگرانی کرده، گفته که آنها با آینده نامعلوم روبرو هستند. بخش افغانستان این سازمان روز چهارشنبه در صفحه اکس یا تویتر سابق نوشته که مهاجرین افغان در حال از پاکستان برمیگردند که بیش از 600 هزار تن در داخل افغانستان آواره شدند. برنامه جهانی غذا گفته که برای کمک‌های اولیه با افراد آسیب پذیر به بیش از 26 میلیون دلار نیاز دارد. بر اساس گزارش‌ها تا اکنون بیش از 400 هزار مهاجر افغان بدون اسناد از پاکستان بازگشتند. اردوی اسرائیل که یک شهر مهم در جنوب غزه را محاصره کرده، در حال جنگ با گروه افراطی حماس است که ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا آن را به حیث یک گروه تروریستی می‌شناسد. اردوی اسرائیل از آغاز جنگ تقریبا 2 ماه تا اکنون یکی از شدیدترین جنگ‌ها را در سرک‌ها و ساختمان‌ها در نوار غزه برا انداخته. پیش از این اسرائیل عملیات نظامی گسترده‌ای را در شمال نوار غزه انجام داد که در نتیجه بسیاری از بخش‌های آن منطقه با ویرانه تبدیل شدند و حدود 2 میلیون تن مجبور به ترک خانه هایشان شدند. حماس با حمله بر اسرائیل در 7 اکتبر 1200 تن را که بسیاری آنها افراد ملکی بودند کشت و بیش از 200 تن دیگر را به گروگان گرفت. بعد از آن اسرائیل حملات هوایی و زمینی تلافی جویانش را در نوار غزه آغاز کرد. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید. دیدبان حقوق بشر می گوید که طالبان صدمه جبران ناپذیر را به سیستم آموزشی افغانستان وارد کردند. دروازه ترخم پس از یک مشاجره لفظی بین نیروهای پاکستانی و طالبان بسته شده بود دوباره باز شد. شماری از خانواده هایی که از پاکستان اخراج شده اند و به ولایت پروان برگشته اند می گویند
تالی که آمدیم چوب خریدیم اونمو تواندیم زمستانم اونمو رقم است. قسم به خدا از اولاده هم مکمل تخمینا 14-15 نفر در خانه که ما زندگی میکنیم کلش هم مکمل مریض است.
در نیمه دوم شنیدن برنامه کاروان زهر را هم فراموش نکنید.
قاضی سه
ببخشین بارین که خورش گب بزنه. خو خوارم قصه کن، چرا طلاق میخوای بگیری؟
قاضی صاحب ای پودری است، از کار و بار نیست، من شبا گشنه و تشنه هستم.
از پیام هایی که برای رادیو آزادی فرستاده اید،
خواهش میکنم دولت امارات پرداخت کنه از عقلانه به معاش معلول ما بتو مقدمه گزاره کنیم. دوستان پیشوری ها ما بسخت هیچیز بخوردن نداریم.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان یک صدمه جبران ناپذیر را به سیستم آموزشی افغانستان وارد کردند. این سازمان در گزارشی که دیروز منتشر شد میگوید که آسیب سیاست‌های نادرست طالبان در عرصه آموزش و پرورش افغانستان نه تنها گریبانگیر دختران بلکه پسران نیز می شود. علاوه بر این در اعلامیه ای که امروز از سوی هیئت اتحادیه اروپا در افغانستان منتشر شده گفته شده که کیفیت آموزش در افغانستان از سایر نقاط جهان به مراتب پایین تر است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دیدبان حقوق بشر می گوید که طالبان صدمات جبران ناپذیر به سیستم آموزشی دختران و پسران افغانستان وارد می کند. این سازمان در گزارش 19 صفحه‌ای که روز سه‌شنبه با عنوان مکاتب پسرانه نیز در معرض فروپاشی است منتشر کرده نوشته که آسیب‌های ناشی از سیاست‌های نادرست طالبان در عرصه معارف در کنار دختران پسران را نیز متاثر می کند. حکومت طالبان تاکنون به این موضوع واکنش نشان نداده، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی آنها همواره گفته که آنها به سمت یک برنامه آموزشی معیاری حرکت میکنند. اما سحر فطرت محقق بخش حقوق زنان دیدبان حقوق بشر و نویسنده این گزارش میگوید که طالبان با آسیب رساندن به سیستم آموزشی کل کشور نسل را تهدید به نابودی کرده است که به گفته او از آموزش با کیفیت محروم است. در گزارش دیدبان حقوق بشر بر کناری معلمان زن توسط طالبان، خروج معلمان متخصص از افغانستان، تغییرات نادرست در نصاب آموزشی و تنبیه بدنی از دلایل پایین شدن کیفیت آموزش ذکر شده که به گفته این سازمان غیرحاضری شاگردان پسر را افزایش داده است. این گزارش همچنین می‌افزاید که طالبان بیشتر معلمان زن را برکنار کرده که از اثر آن یا معلمان غیر مسلکی به شاگردان آموزش می‌دهند یا صنف‌ها بدون معلمان. دیدبان حقوق بشر این گزارش را بر اساس مصاحبه با 22 پسر متعلم صنف 8 تا 12 و والدین آنها در کابل، بلخ، هرات، فرا، پروان، بامیان، ننگرهار و دایکندی تهیه کرده است. این دانش آموزان همچنین گفتند که حکومت طالبان تعدادی از مضامین از جمله هنر، ورزش، زبان انگلیسی و تعلیمات مدنی را از نصاب تعلیمی حذف کرده که باعث بدتر شدن کیفیت آموزش شده است. دیدبان حقوق بشر از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد خواسته که از حکومت طالبان بخواهند که نه تنها بر رفتار تبعیض‌آمیز خود در مقابل آموزش دختران و زنان پایان دهد، بلکه از نقض حقوق پسران برای تحصیل امن و با کیفیت نیز دست بردارد. در همین حال ماموریت اتحادیه اروپا در افغانستان نیز در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه نشر کرده گفته که کیفیت آموزش در افغانستان در مقایسه با سایر کشورهای جهان پایین است و بر اساس شاخص سال 2022 تنها 13.6% شاگردان صنف اول و دوم مهارت‌های ابتدایی خواندن را فرا گرفتند. این در حالی است که برخی دانش آموزان نیز از وضعیت نامناسب در مکاتب شکایت دارند. یکی از شاگردان صنف 12 یکی از لیسه های کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی میگوید
دغه بهیر ډیر زیات تکنای شوی دی، مهم مضامین پکې نه تدریس.
روند آموزش بسیار کند شده است، بسیاری از مضامین تدریس نمی شوند. معلمان و کارکنان با استعداد و مسلک کشور را ترک کردند. مکاتب نیز اکثرا تعطیل هستند و معلمان در خانه نشستند.
اکثریت خونکی پا کور ناستی.
اما دختران خواهان باز شدن مکاتبشان هستند. یک دانش آموز صنف 7 یک لیسه اوناس در ننگرهار که به دلیل مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش در این گزارش ذکر شود و حکومت طالبان مانع رفتنش به مکتب شده، بر رادیو آزادی میگوید
من دیر افتیار روز کسی افغانستان
ما به شدت نیازمندیم، زیرا باید به افغانستان خدمت کنیم. ما باید تا صنف 12 درس بخونیم.
مکتب
حکومت طالبان همواره مورد انتقاد است که با اعمال محدودیت‌ها و گماشتن افراد غیر مسلکی و اعضای خود در پست‌های مسلکی صدمات زیادی به سیستم آموزشی افغانستان وارد کرده که بر کیفیت آن نیز تأثیر گذاشته است، اما آنها همیشه این ادعاها را رد کردند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
شنونده‌های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید که دروازه ترخم که پس از یک مشاجره بین پلیس پاکستان و طالبان برای لاری‌های تجارتی بسته شده بود، دوباره باز شد. در این مورد لحظات قبل صحبت داشتم با بشیر احمد گواخ، خبرنگار رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی. نخست از او در مورد علت مسدود شدن این نقطه عبوری سرحدی پرسیدم.
دروازه ترخم از دیشب بسته شده بود به خاطر که حکومت طالبان و مقامات طالبان حکومت در افغانستان میگویند که پاکستانی ها میخواستن که یک پسته جور کنند، یک دروازه اوجا نصب کنند، اما پاکستانی ها میگویند که اونا یک لوحه را میخواستن که نصب کنند. لوحه به خاطر خوشامدی یک چیزی میگن که ما به خاطر او را میخواستیم که نصب کنیم، اما طالبان او را نماندند و به خاطر دروازه را به طور اعتراض بسته کردند. اما طالبان میگویند که دروازه از سوی طرف پاکستان بسته شده است به خاطر که اونا میخواستن که یک پسته جور کنن اونجا.
آخر وقت یا آخر بار به بهانه های مختلف دروازه سرحدی ترخم با افغانستان با یا پین بولدک که رای عبوری با پاکستان است بسته میشه و هر بار تجار افغان متضرر میشن. به عقیده آگاهی امور چرا به صورت متداوم می حرکت صورت میگیره؟
مقامات پاکستانی در اسلام آباد و در ایالات خیبر پختونخوا و بلوچستان میگویند که از طرف طالبان سرونا حمله میشن و وقتی که جنجال جور میشن با همین خاطر دروازه بسته میشن. اما ما که امرای مردم گپ زدیم اونجا میگن که به خاطر فشار آوردن است، به خاطر که پاکستان میخواین و ایرا غیر مستقیما گفته هم که اگر ما دروازه را بسته کنیم طالبان، حکومت طالبان نمیتونن که کار خود پیش ببرن. با می خاطر بعضی از آگاهان امور میگن که دروازه با می خاطر بسته میشن که زیر طالبان را زیر فشار بیارن. و اما طور که شما گفتین متضرر که میشن و تجار است و کسایی هستن که اونجا زندگی میکنن و کاروبار میکنن.
یک وقت تجار افغان علاوه بر دروازه عبوری ترخم راههای بدید دیگه هم دارن که از طریق ایران بندر چابهار است که با وسوسه دورتر است و قیمت تر است، اما یک راه بدیل است. در این منازعات همچنان تجار پاکستانی هم متضرر میشن. تجار پاکستان چه راههای بدیلی برای تجارت با آسیای میانه با جز از افغانستان دارن؟
هیچ بدیلی ندارن و با خاطر تجارایی که در ترخم کار میکنن یا در خیبر پختونخوا کار میکنن یا در چمن است، بلوچستان است، عموما پشتون هستن، اونا با می خاطر اعتراض کردن، مظاهرات کردن و روی سرکا آمدن. به خاطر که ما دیدیم یک ماه پیش، دو ماه پیش حکومت پاکستان تعرفه و مسئولات دیگره میخواستن که تکسا را وضع کنن و گفتن که ما وضع میکنیم و همین خاطرم جنجال جور شد و کسایی که اموجا کاروبار میکنن در ترخم و در چمن و سپین بولدک، اونا میگن که تجارای پاکستانی که در ایالت سند و در پنجاب هستن اونا اینقدر متضرر نمیشن به خاطر که اونا سند سمندر دارن، به یک سرحدی بندری دارن و پنجاب میشه که با هند تجارت کنن. اما کسایی که در بلوچستان است و در خیبر پختونخوا است اونا میگن که با اونا بسیار متضرر تمام میشن به خاطر که اونا اگر دروازه دسته باشن هیچ کاروباری نیستن. و ایران باید دور شوم که از یکونیم ما میشه که در چمن یک احتجاج، یک مظاهره، یک تظاهر، مردم تظاهرات را شروع کردن، یکونیم ما میشن که اموج ششتن و هزارها نفر هستن. اونا میگن که که اینجا باید پاسپورت نباشن، اینجا باید ویزا نباشن، ما باید بتانیم که به حساب یک پرمت بریم و بیایم. او با می خاطر اونا میگن که چمن و ترخم یا سپین بولدک و ترخم بسیار مهم است بر کاروبار، اگر بسته میشن مشکل به اونا جور میشن.
مصاحبه با بشیر احمد گواه خبرنگار بخش پاکستان رادیو آزادی را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
عفو بین الملل می گوید که مقامات ایرانی از تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت‌های جنسی در برابر معترضان استفاده می کند. این سازمان در گزارش جدیدی که امروز منتشر شد همچنین گفته که نیروهای امنیتی و ادارات مختلف ایران در این خشونت‌ها دست دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید فیضی.
عفو بین الملل می گوید که نیروهای امنیتی ایران از تجاوز جنسی و سایر اشکال آزار جنسی برای شکنجه معترضانی که در جریان سرکوب اعتراضات سپتامبر سال گذشته تحت نام زن، زندگی، آزادی در این کشور صورت گرفت استفاده کردند. عفو بین الملل در گزارش 120 صفحه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد 45 مورد را مستند کرده و گفته که از خشونت جنسی به عنوان سلاح علیه زنان، مردان و کودکان استفاده شده است. از میان مصاحبه شنوندگانی که توسط نیروهای امنیتی ایران مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند، 26 مرد، 12 زن و 7 کودک هستند. در این گزارش آمده است که اج مقام ایرانی به دلیل ارتکاب تجاوز جنسی، تجاوز گروهی و سایر اشکال خشونت جنسی علیه معترضان بازداشت شده متهم یا مجازات نشده است. زنان ایرانی در خط مقدم اعتراضات در سراسر کشور در واکنش به مرگ مهسا امینی، زن 22 ساله‌ای که در سپتامبر گذشته در بازداشت بود، حضور داشتند. مهسا امینی به اتهام بدحجابی در تهران بازداشت شد. اگنس کالامارت، منشی عمومی بین المللی گفت: تحقیقات آنان نشان می‌دهد که چگونه مقامات اطلاعاتی و امنیتی در ایران از خشونت جنسی برای شکنجه، مجازات و وارد کردن آسیب‌های فیزیکی و روانی پایدار به معترضان از جمله کودکان 12 ساله استفاده می‌کنند. خانم کالامارت گفته: شواهد دلخراشی که ما جمع‌آوری کردیم نشان دهنده این است که مقامات ایرانی از خشونت جنسی به عنوان سلاح کلیدی برای سرکوب معترضان و مخالفان استفاده می‌کنند تا به هر قیمت در قدرت باقی بمانند. بر اساس این گزارش، گروه زیادی از نیروهای امنیتی ایران به افرادی که در جریان اعتراضات بازداشت شده بودند تجاوز جنسی کردند. گفته می شود که این افراد شامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، ملیشه‌های بسیج، وزارت استخبارات و نهادهای مختلف تنفیذ قانون مانند پلیس امنیت عامه، پلیس بخش تحقیقات ایران و نیروی ویژه پلیس هستند. عفو بین الملل با بیان اینکه اکثر قربانیانی که مورد بدرفتاری قرار گرفتند از ترس اینکه دوباره مورد آزار و اذیت قرار نگیرند از مجرمان شکایت نکردند، افزوده که در موارد نادری که با سارنوالان درباره مشکلات خود صحبت میکنند نادیده گرفته میشوند. خانم کالامارت، منشی عفو بین الملل، گفته که بدون اراده سیاسی و اصلاح اساسی قانون اساسی و اصلاح نظام حقوقی، موانع ساختاری بر نظام قضایی ایران سایه افکنده است. عفو بین الملل میگوید که یافته های گزارش خود را در 24 نوامبر با مقامات ایرانی در میان گذاشته است، اما هنوز پاسخ دریافت نکرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در حالی که روند اخراج مهاجرین افغان فاقد اسناد از پاکستان همچنان ادامه دارد، صدها خانواده در حال به محلات مختلف در ولایت پروان برگشتند که سرما شدت یافته و آنها هیچ نوع آمادگی در برابر زمستان ندارند. در این گزارش همکارم با اعضای دو خانواده‌ای که به تازگی به افغانستان برگشتند گفتگو شده.
مشکلی که سر ما تیر بشه خداوند خودش تماشا بین است. دو تا بچه هم پاکستان بندی هستند.
ضابط قاسم 62 ساله یکی از صدها هزار مهاجری است که بیش از یک ماه قبل از پاکستان اخراج شده است. او باشنده قریه خلاصایی از مربوطات مرکز ولایت پروان در شمال پایتخت کابل است و از سرپرستی خانواده 14 نفره را به عهده دارد. قاسم از برگشت به زادگاهش خوش نیست.
تالی که آمدیم چوب خریدیم اونمو تواندیم زمستانم اونمو رقم است. قسم به خدا از اولادم مکمل تخمینا 14 15 نفر در خانه که ما زندگی میکنیم کلشان مکمل مریض است از دست خونک. دیگه چاره نیست، چاره ما به خدا باشه. دیگه ببینیم کی کمک ما بار کمک میکنه و کی خبر ما. تالی خو که خبر ما نگرفته نه کسی از ما پرسیده.
ضابط قاسم در صحبت با رادیو آزادی از بی سرپناهی هم شکایت میکند.
خانم از بیادرم است، بیادرم بود مسخر رفته، این خانم را علاقه کرده فیلن در این خانم را میشیدم. اگر نشه ایجاد به این رقم روزگار ما پیش بره، به احتیاجی و با مسلمین با مشکلات روزگار ما پیش بره، مجبور بیادرم فامیل خود گرفته یا بریم ایران یا بریم کدام دیگه بریم، نگه چاره نیست با ما، را نمانده.
میرزای 35 ساله باشنده ولسوالی بگرام ولایت پروان یکی دیگر از مهاجرین اخراج شده از پاکستان است. او نیز از مشکلات مشابه شکایت میکند.
نه ارد داریم، نه چوب داریم که درگیران کنیم بسوزانیم، یه چیز نداریم. خانه از بیادرم هست، ما خانه نداریم که مثلا پیسه داشته باشیم که خواهیم دو تا خانه جور کنیم. نه کار هست، نه بیقانی هست، یه چیز نیست، همی تو قرار بیکار هست. دوست داشت نه قرض میکنیم، اگه کار باشه مثلا کار میکنیم که نباشه، همی تو پرسان کده میتونیم هست کار بار، اگه کار گیر بیاریم مثلا کار کنیم. اوان سر شو بازار ما مشکلات هم زیاد میشه دیگه.
با گفته ریاست مهاجرین حکومت طالبان در ولایت پروان، از اواخر ماه اکتبر 2023 تا اکنون بیش از 1000 خانواده از پاکستان و ایران به این ولایت بازگردانده شدند. مولای محمد اکبر عظیمی معاون ریاست مهاجرین حکومت طالبان در ولایت پروان است. از او پرسیدم که برای کاهش مشکلات مهاجران بازگشته چه کرده اند، اما در پاسخ او به رادیو آزادی به نظر می رسید که حجم مشکل به مراتب بزرگتر از اقدامات او در سطح محلی است.
با مقامات ولایت، وزارت و مؤسسات خیریه شریک ساختیم، مثلا با IOM، WFP و با UNHCR با عمدترین مؤسسات ما تعداد مهاجرین و مشکلات خود را شریک ساختیم و مهاجرین باید کمک صورت بگیرد. در 20 روز گذشته یک مؤسسه به اسم IOM در اینجا آمده بود و برای مهاجرینی که در سال 2023 آمدند به تعداد 350 خانواده را سروی نمودند، اما تا هنوز معلوم نیست که چه وقت برایشان مواد خوراکی توزیع می کنند.
این در حال است که اخیراً روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان از ایران و پاکستان شدت گرفته است. حکومت پاکستان از اوایل ماه نوامبر روند اخراج افغان‌های فاقد اسناد را آغاز کرده و گفته است که بیش از 1.7 میلیون تن اخراج خواهند شد. مقام‌های طالبان می‌گویند که تاکنون بیش از 400 هزار تن از پاکستان به افغانستان بازگشتند. در مورد اینکه چرا مهاجران افغان حالا به طور سیلاسا از پاکستان اخراج می‌شوند، نکته‌های گوناگونی مطرح می‌شود. پاکستان اتهام وارد کرده که برخی از افغان‌ها در حملات اخیر در پاکستان دست داشتند و اینکه طالبان افغان در مبارزه پاکستان علیه طالبان پاکستانی همکاری نکردند. اما حکومت طالبان این اتهامات را تکذیب کرده و گفته است که مسئولیت برقراری امنیت در پاکستان به عهده طالبان افغان نیست. اما باری این بازی ملامتی را مردم عادی در افغانستان در حال بدوش میکشند که زمستان سخت از راه میرسد.
شنونده های عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که صدها خانواده ای که در روند اخراج مهاجرین از پاکستان اخراج شده اند و به محلات مختلف در ولایت پروان برگشتند، در برابر سرما و خنک آمادگی ندارند و با مشکلات زیاد مواجه هستند. اما وضعیت افغانهایی که از ایران برمیگردند هم بهتر از دیگران نیست. مسئولان محلی طالبان در ولایت هرات میگویند که در این اواخر برگشت گویا داوطلبانه مهاجرین افغان از ایران افزایش یافته. اما آیا واقعا مهاجرین افغان که با دشواری‌های زیاد و از راه‌های قاچاقی و با قبول خطر خود را به ایران رساندند راضی هستند که داوطلبانه به کشورشان برگردند؟ همکارم شاهپور صابر در این گزارش تلاش کرده به این پرسش پاسخ دهد.
افغانی ها را زیاد بگیر شده، بسیار اقالت و وضعیت بده که افغان ها دارن دیپورتشن میکنه، ظلم و عذیت و تو کارام میکنه، پولام میگیرن.
علی احمد همراه با همسر و سه کودکش از شهر یزد ایران به افغانستان برگشته است. او روز چهارشنبه اول قوس حین برگشت در مرز اسلام قلعه ولایت هرات گفت که حکومت ایران و طالبان برگشت خانوادهش را داوطلبانه ثبت کردند، اما او بر رضایت خود نه، بلکه به خاطر فشارهای حکومت ایران به افغانستان برگشته است. این مرد 34 ساله که باشنده کابل است، همراه با خانوادهش 2 سال پیش از طریق ولایت نیمروز و راه‌های قاچاقی به ایران رفته بود. به گفته علی احمد، به علت محدودیت و فشار پلیس ایران بر مهاجرین افغان، بیشتر خانواده‌های افغان با دل ناخوش و از روی مجبوریت به کشورشان برمیگردند. او در این باره به رادیو آزادی میگوید:
با خواست خود آمدم، چون که اونجا آزار اذیت میکرد، هم پول رو میگرفت هم آزار اذیت میکرد، تا که بیا رو به عزت و به شخصیت شویم، از این خوبتر به خودم خواستم که بیایم به طرف افغانستان.
علی احمد میگوید که تاکنون از سوی مؤسسات و حکومت طالبان هیچ کمکی دریافت نکرده است، اما او میگوید که سازمان جهانی مهاجرت IOM وعده داده است که به خانوادهش $300 آمریکایی کمک خواهد کرد. بسیاری از افغانهای برگشته از ایران نگران آیندهشان در افغانستان هستند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته، شمار نیازمندان به کمکهای اساسی افزایش یافته است. قدرت الله 27 ساله باشنده ولایت قندوز روز چهارشنبه اول قوسین برگشت به افغانستان در مرز اسلام قلعه در ولایت هرات گفت هیچ امیدی به آینده در کشور ندارد.
الان هم که افغانستان آمدیم، از یک طرف بیکاری هم به اوجش رسیده، بسر بسر نوشت مانده و خدا وکیلش دیگه. ما جوانای افغانستان دوچار یک بسر نوشتی خیلی همی که شدیم دیگه، اصلا نه آینده ما معلوم است، نه سر نوشت ما اینجا معلوم است.
در کنار برگشتادن هایی که داوطلبانه خوانده می شود، روزانه هزاران مهاجر افغان از سوی حکومت ایران اخراج می شوند. ماهگل 42 ساله همراه با پسر 5 سالش روز چهارشنبه اول قوس از طریق مرز اسلام قلعه ولایت هرات به افغانستان اخراج شده است، اما همسر و 4 فرزندش در ایران ماندند.
خودم از اونور خانه خونم 5 تا طفل دارم، شوهرم پیرمرد تو خانه جا مونده. حالا ما میخواستیم از ایران میامادیم مشهد، ما گیرسر ردم است کردن، اولادم مونده او بر خوک، حالا اولادا به اونجی به مشهد مونده، خود من اینجا آمادم. وقت نگاران هستم بزی که زندگی ما که بزی باید بختی تیر شده، های بچه ها ما زندگی ناجی جیر خواشد.
عبدالله قیومی عامر امور مهاجرین طالبان در بندر اسلام قلعه میگوید از 1 ماه به این طرف روند اخراج مهاجرین افغان از ایران 2 برابر افزایش یافته است. بر اساس آمارهای آمریت امور مهاجرین بندر اسلام قلعه، روزانه حدود 4000 افغان از ایران اخراج می شوند. تقریبا به همین شمار مهاجر از طریق مرز ولایت نیمروز از سوی حکومت ایران رد و مرز می شوند. علی احمد میگوید که با کار کردن در ایران میتوانست برای خانوادهش نان پیدا کند، اما اکنون که به کشور برگشته است، نگران بیکاری و مشکلات اقتصادی است. با گفته او، با پا گذاشتن در افغانستان خود را به سرنوشت سپرده تا ببیند وی را به کجا میکشاند.
سمت افغانستان هم که آمده ما، افغانستان هم حساب ما اینده ما نامعلوم است، بیکاری به اوج خود است، کاربار هم نداریم، دیگه هم نداریم، دیگه سرنوشت و زندگی ما نامعلوم است، فعلا دیگه خود ما بی سرنوشت ماندیم، دیگه نمیفهم چی کار کنیم چی کار نکنیم، به این وضع که افغانستان هستیم.
پیام ها و نظریات شما.
مدت 3 سال است که ما متقاعدین مظاهره کردیم، اجتماع کردیم پیش روی ریاست تقاعد. دولت طالبان صدای متقاعدین گوش فرا نمی‌دهد. این زمستان آمد، اولادای ما خنک می‌خوره، نه آب داریم نه نان داریم، نه زغال خریدیم نه بخاری خریدیم نه عدر هار داریم. حالا ما چطور کنیم؟ مادر اولادای ما از ما جمپر می‌خواد، جاکت می‌خواد، کالا می‌خواد، کالای زمستان می‌خواد. اولادای ما خونک میخوره، 7-8 تا اولادای ما خونکی سبان خدا نخواستن. اگر با ما را بایی چطور کنیم، مسئولیتی از یار کی با دوش میگیره؟
همون طالبای محترم حالی که حاکم فعلی ما هستن در کشور، در حرفایشان از اسلام است، گفتارشان از اسلام است، رفتارشان از اسلام است، باید که همون معاشات ما را پرداخت بکنن، که از یک طرف این از زمستان است، از طرف دیگه قزدار هستیم، اوگار هستیم. زندگی در افغانستان خیلی مشکل است، کار نباشه، بار نباشه، خصوصا ما مردم که هستیم طبقه های نابینایش کارم کذا نمیتونیم. اما معاشات ما را پرداخت بکنن با زودترین فرصت. اینا بودجه کافی هم دارن، معادینا اخراج میشن، مالیات، گمرکات، همه چیز جمع شد، اینا کجا میتونن اینقدر پیسه را که معاشات معلول اینا پرداخت نمیکنن؟
ما که هستیم معلول هم هستیم، معاشای معلولی ما خواهش میکنم دولت امارات پرداخت کنه. همه عقلان همه معاشای معلول ما بتن مقدمی گذاره کنیم. دوستان پیشوری هم ما بسخت هیچ چیز بخوردن نداریم، اولاد کنم مریض شده.
ما خودم مزار شبرغان تخار گدایی میکنم، از توان همه پاس گدایی زندگی خود را پیش میبرم.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. مقامات پاکستان و طالبان در افغانستان میگویند که مسیر تورخم برای لاری‌های تجارتی باز شده. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل ضمن نکوهش اقدامات طالبان در برابر زنان از جامعه جهانی خواسته که به گفته او اپارتاید جنسیتی را به حیث یک جنایت علیه بشریت بشناسد. برنامه جهانی غذا از وضعیت پناهجویان افغان که به تازگی از پاکستان برگشتن ابراز نگرانی کرده گفته که آنها با آینده نامعلوم روبرو هستند. WFP میگوید که برای کمک‌های ابتدایی با افراد آسیب پذیر در افغانستان به بیش از 26 میلیون دلار نیاز دارد. بر اساس گزارش‌ها تا اکنون 400 هزار مهاجر بدون اسناد قانونی از پاکستان اخراج شده‌اند. و نیروهای هوایی اوکراین میگوید که 41 تیاره بی پیلوت از جمله 48 تیاره بی پیلوت ساخت ایران را سرنگون کردند. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان. حال توجه کنید به برنامه کاروان زهر.
کاروان زهر.
با سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین ارسلا هستم و به همراهی همکارانم شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. میشنوید که سازمان ملل متحد از افزایش بی‌پیشینه قاچاق مواد مخدر کیمیاوی از طریق مرزهای شمالی افغانستان خبر میدهد. The data from seizures shows
that between 2017 and معلومات در رابطه با میزان کشف مواد مخدر بین سالهای 2017 تا 2023 میلادی نشان می‌دهد که در این مدت در ضبط 6-12 مرتبه افزایش به میان آمده است.
از غرب افغانستان می‌شنویم که با وجود کاهش در کشت کوکنات، هنوز نیز دسترسی به مواد مخدر آسان است.
چارباغ و اخوات سرایده شراب،
آن طرف چارباغ سرای است. شراب و تمام انواع مواد مخدر در آنجا فروخته می شود.
یک متخصص تداوی معتادان برای ما خواهد گفت که نشه چگونه سیستم دفاعی بدن انسان را ضعیف می سازد.
مواد نشه‌ای مستقیماً سر خون ما تأثیر بد و سو زهری می داشته باشند. از او خاطر چون سیستم دفاعی هم یک بخشی از خون است، سری از اونا هم تأثیر منفی می کنه و بالاخره سبب کمزوری سیستم دفاعی بدن انسان می شود.
در یک درامه خواهیم شنید که چرا روزگار فرید و ملاله تیره و تار گشته.
بعد از آروسی هر روزی نمی حال است.
دیروز گفت پیسه بده، ما گفتم ندارم، خوار شد، سوته را گرفت و دستم میده کرد.
در نخست به مسئله قاچاق مواد مخدر کیمیایی می‌پردازیم. دفتر اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در آسیای مرکزی می‌گوید قاچاق شیشه از افغانستان به خارج از این کشور 12 برابر افزایش یافته است. مسئولان در این دفتر می‌گویند که با کاهش در کشت کوکنار و افزایش قیمت تریاک، قاچاقبران تلاش می‌کنند که به جای مواد مخدر نباتی، مواد مخدر کیمیایی را ترویج سازند. سازمان ملل متحد جلوگیری از افزایش در تولید و قاچاق مواد مخدر کیمیایی از افغانستان را نیازمند همکاری‌های جهانی می‌داند. شرح بیشتر موضوع در این گزارش همکار ما.
یافته های سازمان ملل متحد از وضعیت قاچاق مواد مخدر از طریق مرزهای شمالی افغانستان و آسیای مرکزی نشان می‌دهد که قاچاقبران در تلاشند تا نوع مواد مخدر قاچاق شده از این مسیر را تغییر دهند. مسئولان در دفتر اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در جنوب آسیا می‌گویند در گذشته ایران بزرگترین مسیر قاچاق و منبع بزرگ ضبط مواد مخدر قاچاق شده از افغانستان بود، اما در سالهای اخیر ازبکستان و تاجیکستان نیز به مسیرهای بزرگ قاچاق مواد مخدر مبدل شدند. خانم آشیتا میتال نماینده اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در آسیای مرکزی هنگام سخنرانی در نشست امنیتی هرات در تاجیکستان گفت قاچاق شیشه از افغانستان به آسیای مرکزی به مراتب افزایش یافته است.
معلومات در رابطه با میزان کشف مواد مخدر بین سالهای 2017 تا 2023 میلادی نشان می‌دهد که در این مدت در ضبط شیشه 12 مرتبه افزایش به میان آمده است. این بدین معنی است که قاچاقبران بازار مواد مخدر و نوع تقاضا به مواد مخدر را مدیریت می‌کنند. امروز ما نه تنها شاهد قاچاق مواد مخدر از طریق مرزها هستیم، بلکه اینترنت نیز مجرای قاچاق و فروش مواد مخدر مبدل شده است.
خانم میتال همکاری های منطقوی و جهانی در مبارزه با مواد مخدر را لازمی می داند، زیرا به گفته وی جهان باید مانع قاچاق مواد کیمیایی به افغانستان شود. این مسئول منطقوی سازمان ملل متحد می گوید که به دلیل کاهش کشت کوکنار در افغانستان قیمت تریاک در بازارهای منطقه از 106 دلار به نزدیک به 700 دلار افزایش یافته است. سید نجیب الله احمدی رئیس پیشین سروی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان به این باور است که استخبارات کشورهای منطقه در تولید و قاچاق مواد مخدر از این کشور دست دارند.
بازار متامفتامین یا مواد مخدر صنعتی خیلی رشد کرده، در ولایت های مختلف کارخانه های وجود داره که توسط گروه های ویژه اونا امنیتشان گرفته میشه و فعلا متامفتامین متاسفانه افغانستان به کشورهای دور رسیده که سازمان ملل در مجموع با کشورهایی که کار مثلا مواد مبارزه مواد مخدر انجام میدن همیشان دوربینایشان برای افغانستان است و گزارش های ویژه خود را ترتیب میکنن.
سازمان ملل متحد هرچند در آخرین گزارشش در رابطه با وضعیت مواد مخدر در افغانستان از کاهش چشمگیر گشت کوکنار در این کشور خبر داد، اما در این گزارش تاکید شده که همزمان با کاهش در گشت کوکنار تولید مواد مخدر کیمیایی به ویژه شیشه در این کشور در حال افزایش است.
در گزارش همکار ما شنیدیم که همزمان با کاهش در کشت کوکنار تولید و قاچاق مواد مخدر کیمیایی از طریق مرزهای شمالی افغانستان افزایش یافته است.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چه تأثیر می‌گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میده، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دوستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که امروی مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کران چیز را نبردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
حال هم وضعیت اعتیاد و دسترسی به مواد مخدر در غرب افغانستان. باشندگان ولایت فرا از دسترسی آسان به مواد مخدر شکایت دارند. آنان میگویند که هرچند حکومت طالبان کشت کوکنار را منع کرده، اما هنوز نیز تولید مواد مخدر ادامه دارد و فروشندگان مواد مخدر آزادانه مواد مخدر را به فروش میرسانند و تعداد معتادان کاهش نیافته است. معتادان مواد مخدر نیز شکایت دارند که به دلیل دسترسی آسان به مواد مخدر، آنان با وجود بار بار تداوی بار دیگر به مواد مخدر معتاد شدند. همکار ما جزئیات موضوع را گزارش می‌دهد.
اینجا در پل اسکرآباد در شمال شهر فرا معتادان جمع شده و برعکس گزارش سازمان ملل متحد و حکومت طالبان، کاهش کشت کوکنار بر شمار این معتادان هیچ تأثیری نداشته است. طایری که از این معتادان میگوید که فروشندگان مواد مخدر یا به قول خودشان امان ساقیا همانند گذشته برای آنان مواد میآورند و دسترسی به مواد مخدر بسیار آسان است.
هر وقت مواد بخواهی آزده هست در پیدا میشه با سهولت پیدا میشه، 30 روپیه 20 روپیه هرچی باش همینجا هم بیاره.
نسیم معتاد دیگری است که شب روزش را در یک مغاره در قلعه فریدون سپری میکند. او در این اواخر مواد مخدر را ترک کرده بود. دلیل رو آوردن دوبارش به مواد مخدر را دسترسی آسان به مواد مخدر و تجمع معتادان در شهر میداند.
جان داده مواد هم داده، اگه مواد نمی بود ما اینجا چی میکنم؟ حتی میخواست داره که کلن نون معتاد نون ساکی را بمکنه که ما هم بیغنم. یک سال میشه معتاد را کردی به اخبار تداوی شدن.
باشندگان ولایت فرا به ویژه شهر فرا از حضور معتادان در مناطقشان شکایت دارند و میگویند بر علاوه رویدادهای جنایی حضور معتادان در شهر سبب شده که جوانان بیکار نیز به جمع آنان بپیوندند و معتاد شوند. سالی جان که فروشگاه مواد ساختمانی دارد از حضور معتادان و جرایمی که آنان مرتکب میشوند به تنگ آمده است.
چارباغ و اخوات سراید شراب،
آن طرف چارباغ سرای است. شراب و تمام انواع مواد مخدر در آنجا فروخته می شود. باید دولت فروشندگان آن را دستگیر کند. اینجا هم می آیند و مواد را بالای معتادان می فروشند. معتادان را جمع‌آوری کنند. ما تمام شب بالای سرای پیره می کنیم. به سرای قفل انداختیم.
فعالان مدنی ارچند تلاش ها برای کاهش کشت کوکنا را می ستایند، اما میگویند که هنوز نیز تولید و عرضه مواد مخدر امانند گذشته صورت میگیرد. حمیدالله نورزی باشنده شهر فرا از حکومت طالبان میخواهد که برای قطع دسترسی معتادان به مواد مخدر از مردم کمک بخواهند، زیرا مردم نگران سرنوشت فرزندانشانند.
بسیار آسان سر چوکات توزیع میکنه، داخل کوچه های فرعی توزیع میکنه و هرچند که پلیس کار خودم میکنه، امارت کار خودم میکنه، مگم نمیفهم چطور است که ساقیا بسیار آسان این مواد توزیع میکنه. خب یکی از دلایلش این است که میبینیم در کل بلوارها هنوز هم معتادای هست. از حکومت خواستاری هستم که تلاش خود بیشتر بکنه، از مردم هم کمک بگیره، از بزرگای محله کمک بگیره.
هرچند حکومت طالبان سال گذشته هزاران معتاد را از شهر و ولسوالی های فرا جمع‌آوری و به هدف قطع دسترسیشان به مواد مخدر آنان را ماها در زندان نگهداری کرد، اما با رها شدن از زندان دوباره به استفاده مواد مخدر رو آوردند. باشندگان فرا و معتادان در این ولایت علت رو آوردن دوباره آنان به مواد مخدر را دسترسی آسان به مواد مخدر می دانند.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه به یک مسئله صحی مرتبط با مواد مخدر می‌پردازیم. دکتران میگن که نشه سبب می‌شود تا سیستم دفاعی بدن انسان آسیب ببیند و نتواند در برابر میکروب‌ها و بیماری‌ها مقاومت کند. این ضعف بدن سبب می‌شود تا یک ویروس خفیف بدن انسان را ضعیف سازد. همکار ما در مصاحبه با دکتر گل اصغر شریفیار، متخصص تداوی معتادان، از وی پرسیده که نشه چگونه مقاومت بدن را کمتر می سازد؟ چگونه بدانیم که مقاومت بدن ما کمتر شده؟ دکتر شریفیار ابتدا چگونگی سیستم دفاعی بدن را شرح می دهد.
سیستم دفاعی عبارت از عساکر بدن ما است که عمدتاً یک بخشی از خون می باشد، خصوصاً کرویات سفید خون که به نام WBC یاد می شود، که اینا با میکروبه های خارجی وقتی که داخل بدن می شود اینا میره مثل عساکر مقاومت می کنه و جنگ می کنه و بالاخره میکروبات ها از بین می برن. حجره سومش به نام بازوفیل یاد می شود که اینا در بدن ما حجرات کنسری یا سرطانی را دور می کنه و همچنان حجراتی اضافی و پوسیده که از کار نباشه ای را از بین می برن. وقتی که میکروب داخل میشه اینا میره و این میکروبا و اجسام اجنبی و مضر که در بدن ما داخل شده ایره نمیمانه و ایره میخوره بله میکنه و در مقابل میکروب ها و امراض مختلف انتیبادی یا زد جور میکنه که بار دوم اگه او میکروب یا او مرض آمد پس اینا نمیمانه که در بدن ما داخل شوه و بدن ما صدمه بینه.
چرا مواد مخدر سیستم دفاعی ما را ضعیف می سازد؟
اول خویی که مواد نشه یا مواد مخدر سر تمام سیستم های بدن ما تاثیرات سو می کنه و اگه سیستم تنفسی باشد، سیستم قلبی باشد، سیستم خون باشد، سیستم عصبی و سیستم بولی و هر سیستم تاثیرات سو می کنه و سبب ازی میشه که سیستم های بدن ما کمزور و بالاخره بدن ما ضعیف شد. وقتی که بدن ما ضعیف شد طبعاً که سیستم معافیتی یا سیستم دفاعی بدن ما هم ضعیف میشه که در نتیجه در مقابل انتانات مختلف مجادله کردن نمیتونه و انسان زود مریض میشه. و از سوی دیگر چون سیستم دفاعی بدن ما یک بخشی از خون است و مواد نشاور یا مواد نشهی مستقیما سر حجرات یا انساج خون ما تاثیر بد و سو زهری می داشته باشند، از او خاطر چون سیستم دفاعی هم یک بخشی از خون است سری از اونا هم تاثیر منفی می کنه و بالاخره سبب کمزوری سیستم دفاعی بدن انسان می شود. اینی اشخاص که سیستم دفاعیشان ضعیف باشه زود و زود مریض می شه، مریضیش دوامدار می شه و حتی امراض عادی می تانه که سبب تلف شدن یا سبب می مردن مریض معتاد شد. بخاطر که سیستم دفاعی اینا ضعیف است، وقتی که سیستم دفاعی ضعیف باشه دیگه هر میکروب که می آیه جا حمله میکنه و قوی میشه و زود پیشرفت میکنه و سبب از بین بردن انسان میشه.
چی نوع مواد مخدر بیشتر بالای سیستم دفاعی انسان تاثیرات منفی دارد؟
تمام مواد مخدر سر سیستم دفاعی انسان ها تاثیرات سو میگذاره. اگه او مشتقات خود افین و یا مشتقات از انها مانند ترامادول و کودین و پولکودین و دیگه باشن و همچنان مواد مانند چرس، همچنان مواد که بنام شیشه کرستل و یا آیس یاد می شود، همچنان مواد مانند تابلت که و همچنان مواد مخدر مختلف سبب برهم خوردن و سبب ضعیف شدن سیستم دفاعی ما میشه. مثلا هیروین که یک مشتک افین است یا خاندان افین سبب غلیظ شدن خون بدن میشه و چون سیستم دفاعی هم جزی از خون است پس در نتیجه هم چی میشه؟ تخریب میشه و کمزور میشه. و همچنان مواد شیشه و تابلت که امفیتامین و میتا امفیتامین است و اصلا منشای اپیدرین است، خود اپیدرین سبب توسعه یا پرخ شدن رگ های خون میشه و که خون سلو میشه و مواد غذایی با سیستم های بدن ما به طور کافی نمیرسه، پس دیجاست که سیستم های تمام بدن ما ضعیف میشه که در نتیجه سیستم دفاعی ما هم ضعیف میشه.
اگر سیستم دفاعی یک معتاد ضعیف شود در این صورت آنها با کدام مشکلات روبرو میشود؟
آنها میتونه که با مشکلات مختلف روبرو شود. مثلا اول ای که امراض مختلف یا میکروبای مختلف سبب به وجود آمدن مرض های قوی و شدیدتر نظر به دیگران میشه که اشخاص سالم هستند. دوم اینی که چون سیستم دفاعی آن ضعیف است یک میکروب عادی میتونه که سبب مریضی شدید از اینا شود. دیگه هم چون سیستم دفاعی از اینا ضعیف است میتونه که امی میکروب زیادتر شیوع پیدا کنه و به شکل شدیدتر شود. مثلا یک زکام عادی امکان داره که به یک تکلیف کلان در این مردم تبدیل شود. زود زود مریض میشه، مریضیش زود جور نمیشه و همچنان یک میکروب عادی سبب سخت‌ترین نجوری از اینا میشه و میشه که از یک میکروب یا مریضی عادی اینا از پای بیفته و بالاخره سبب مرگ از این شود.
وقتی یک معتاد نشه را قطع نماید، آیا سیستم دفاعی آنها دوباره اعاده می گردد و یا به تداوی مشخصی ضرورت دارد؟
خوشبختانه بدن ما یک سیستم ریجنریشن یا دوباره ریجنریشن دارد. میتونه که حجرات ما که توسط مواد نشاور ضعیف شده باشد فسفال بسازد. اگر کسی نشه را ترک بگوید و باز هم استعمال نکنه، بسیار با خوبی میشه که پس سیستم دفاعی از اونا دوباره فعال شود و در این بخش انشاءالله با کدام تداوی خاص نیستن.
از دکتر شریفیار شنیدیم که با ضعیف شدن سیستم دفاعی بدن، وجود انسان در برابر میکروب ها آسیب پذیر شده و روی هم رفته سبب فلج بدن انسان شده میتواند.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادی 35 کیلو رو احساس نمیکنم که جسم گوشت برداشت داشته باشم.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال ترک سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شود.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه میکند.
در دقایق پایانی برنامه هم یک درامه جالب را میشنویم. قصه درامه از این قرار است که فرید که مرد جوانی است از 10 سال به این سو روز و روزگار را بر خانمش ملاله تلخ ساخته است. در آخرین اقدام خشونتبار وی هنگام درگیر شدن با ملاله دست وی را شکسته و پدر ملاله برای حل معضل میان آنان به خانه فرید رفته است. اینکه آیا تلاش های وی برای حل این مشکل نتیجه خواهد داد یا خیر، آن را در این درامه با هم میشنویم.
پدر چطور شد؟ همراه پدر فرید گپ زدی؟
بله دختر، همراهش گپ زدم.
چطور شد؟ چی گفت؟
دختر، خسرت یک آدم بی‌پرواز. هر چی را میفهمه خو خدا هیت انداخته که فکر میکنی در خانه هیچ گپ نشده باشه.
خوب میفهمه. چند دفعه برش گفتم که بچیت پودریز، هر روز مرا لط میکنه.
من برش گفتم که یک روز نیست، نه یک سال و نه 10 سال. بعد از آروسی هر روز اینمی حال است.
دیروز گفت پیسه بده، ما گفتم ندارم. قار شد سوته را گرفت و دستم میده کرد.
ما هم امیره برش گفتم، ایران برش گفتم که ای بار اول نیست، پار سالم دستش میده کده بود.
کلت الله و مال خانه را فروخت، حتی چادر ایمان فروخت، از پیسش پودر خرید.
خبر هستم دختر، از هر چیز خبر هستم.
آله در خانه ما دومو موشم سفید نمیشه، شبا گشنه و دشنه خو میرم و با ما آگوب میباشه. همی که بیایه دیگه گپ نیست، میگه پیسه بده. ما از کجا کنم پیسه؟
برش بگو او بدبخت، پیسه از کجا کنم؟
میگر کار که میکنی اجازه است، او با ما پیسه پیدا کن، دیگه خودت میفهمی پده.
خیر از دختر، گریه من.
پدر من دیگه امروی ازی بلا زندگی کده نمیتونم. من ازی بلا خلاص کو، سرم پیشت لچ میکنم، طلاق من ازیش بگی.
گریه نکو دختر، از این شهر خلاصت میکنم. امروز از این خاطرم پیشش رفته بودم، اما بسیار آدم سرتنبه است، گپ هیچ کس قبول نمیکنم.
که گپ کس قبول نمیکنم؟ من دمیات رو سوخته برم.
تو بیغم باش دختره، تو دیگه در این آتش نمیسوزی، از این بلا خواهم خواه خلاصت میکنم.
چطور خلاصم خواد کردی؟ تو خو گفتی که پدر فرید میگه که ما طلاقش نمیدیم.
دختره، کل قریه میفهمه که فرید پودریست و اوقات تو چقدر خلق است. خدا تو را حق طلاق داره، سبا محکمه میرم و در اونجا ازش طلاق میگیرم.
اگه در محکمه سرش دعوا کنی خطر خوب متوجه تو نمیشه.
نه دختره، هیچ خطر نیست، بیخی بیغم باش.
خب هر قسمه که تو میخوایی، مگه من از این بلا خلاص کنم؟ فرید بسیار آدم ظالم شده، یک روز خود کشته.
غم نخور دختره، این من رای دستم. سبا بخیر میری محکمه.
قاضی صاحب اجازه است؟
بیاین بیاین اینه، بفرمایین دین چوکی بشینین.
قاضی صاحب، ای پدرم و ای مردکان فرید است، شوهرم.
خو چی گپ است؟
من میخوایم که از شوهرم طلاق بگیرم.
چرا میخوایی که ازش طلاق بگیری؟
قاضی صاحب
ببخشین بارین که خودش گپ بزنه. خو خوارم قصه کو، چرا طلاق میخوایی بگیری؟
قاضی صاحب، ای پودری است، از کار و بار نیست، من شبا گشنه و تشنه هستم.
فرید تو راستی پودریستی؟
بس قاضی صاحب، حالا از تو دیگه ما چی پود کنم؟ بس حال خومه گرفتاری بلا شدیم.
پس زنت راست میگه که شوا گوشنه خو میکنه؟
من که خودم برخوردن چیزی نداشته باشم، برازی چی بودم دیگه؟ امروز هم ای چیز نخوردیم.
قاضی صاحب، تنهایی مشکل نیست، هر وقت که خانه بیایه ناقمه را لط و کوب میکنه. اینه ببین، دو روز پیش دست ما شکستاند.
اوهوی، دست تو خود راستی شکسته؟ او بچه چرا دست از ایره شکستاندی؟
قاضی صاحب، ای کت ما زبان بازی میکرد، گفت طلاقم بده، بس مام قار شدم قدمی چوب زدمش.
قاضی صاحب، بسیار آدم ظالم است، گفت که دفعه دست تمیده کدم، اگه دیگه به فمرایم دلیل گفتی میکشمت.
او بچه تو چرا ای بیچاره را ناق میزنی؟
قاضی صاحب، خلق متنگ میسازه، یک دفعه برم میگن که تو چرا ما از خانه گمشتی، یک دفعه میگه کالا ندارم، یک دفعه میگه که من گشنه هستم، بس دیگه دل ما میگیره. قاضی صاحب،
قاضی صاحب، پار سالم دستش شکستانده بودی نمی بچه.
او بچه ای راست میگه؟
قاضی صاحب، او خو قصای سابق است، او دستش خو باز جور شد.
قاضی صاحب، مام خو انسان هستم. اینه تو خودت گه پایش شنیدی، 10 سال به امی رقم امراش دیر کردم، دیگه از لبرم نمانده، طلاق مرزیش بگی.
همشیره گریه نکن. خب آل فیصله محکمه را بشنوین.
خب قاضی صاحب،
مشنویم. قاضی صاحب، بگو دیگه.
من صحبتای از دو طرف شنیدم، از صحبتای خود فرید ثابت شد که او نمیتونه به خانم خود نان بده، او را شکنجه میکنه و به او اخطار داده که میکشمد.
بله قاضی صاحب،
بله، بله قاضی صاحب، این همه طور است.
بناهن در روشنی امی اسناد و دلایل، محکمه فیصله میکنه که ملاله از فرید باید طلاق شوه.
بله شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود داشته های این برنامه کاروان زر. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زر.
خسته قلبم جز تو ایار دیگر کس به دیواری ندارم.